الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره مستثنیات غیبت گفتیم که آنچه که استثناء کرده اند از حرمت غیبت، غیبت متجاهر به فسق است. دلیل آوردیم که کسی که متجاهره پس معلوم است که از اظهار عیبش هم اکراه ندارد، دیگه اکراه ندارد. غیر از این روایات هم خوندیم بعضی ها منطوقا دلالت داشت متجاهر به فسق غیبت ندارد، یعنی غیبت جایزه. بعضی ها مفهوما دلالت داشت. درس امروز ما از اینجا، حالا که متجاهر به فسق، کسی که علنی فسق و فجور و مرتکب می شود، غیبتش بر ما جایزه، آیا غرض صحیح، قصد صحیح هم از این غیبت کردن لازمه با اون قصد ما غیبتش را بکنیم؟ و اون قصد غرض ارتداء او باشد، یعنی غیبتش را بکنیم، بلکه انشاءالله به پوشش برسد که مردم غیبتش را میکنن، او ارتداء کند برگردد از این فسق و فجور. آیا این غرض هم در جواز غیبت لازم هست به این غرض یا مطلقا جایز است؟ البته بعضی ها گفتن که با این قصد می شود غیبتش را کرد، ولی از روایات دیدید که مطلقا جایز است ظاهر الفسق را، متجاهر به فسق را مطلقا دیدید که گفت جایز است غیبت او را کردن. این یه مطلب که امروز خواهیم بود. مطلب دوم امروز، متجاهر به فسق را در اون فسقهای دیگرش که در اونها متفکره مخفیانه مرتکب می شود، در اون قسمت از عیوب او هم غیبت جایزه، یا این که فقط نسبت به اون عیبی که متجاهره؟ این هم همینطور بعضی ها مخصوصا از شهید نقل شده است که هم شهید اول و ثانی، چون دومیش را شهید مطلق میگه، نظر شاید شهید اول باشد، شهید ثانی که اسم میبرد، که گفته شده در اون گناهایی که متستره در اونها نمیشود غیبتش را کرد، فقط نسبت به اون گناهی که علنی مرتکبه دیگه، نسبت به اینها میشود غیبت او را کرد. لیکن باز از روایات استفاده می شود، متجاهر به فسق احترام ندارد، یعنی دیگه او خودش را از احترام انداخت. وقتی که کسی احترام نداره، محترم نیست، او دیگه چه فرقی می کند که نسبت به اون گناهانی که علنی مرتکب می شود یا به سایر گناهایی که ولو کنهانی مرتکب می شود یا جوز غیبتو. لیکن مرحوم شیخ انصاری می فرماید که باز می شود گفت که اون گناهان مستور او اگر از گناه علنی او پایین تر باشه یا جوز، در اون گناه ها هم یا جوز غیبتو. ایشون مثل میزنن، البته این مثل از خود ایشونه، در عبارته العیاذ بالله، کسی که علنی مرتکب اون عمل نامشروع لواط باشه، خب از او پایین‌تر یجوز او را غیبت بکنن که این آدم نامحرمم نگاه میکنه. خب نامحرم نگاه کردن نسبت به اون عمل خیلی پایین‌تره دیگه، نسبت به او علنیه، نسبت به این پنهانیه. پس چون این گناه پنهانیش پایین تر است از گناه علنیش، یجوز و غیبت و نسبت به اون گناه علنی که اگر این عیوب پایین تر باشه. کسی که اعوان ظلمه است تو دستگاه ظلم و جور شکنجگر است، لعنت خدا بر آنان که در رژیم قبلی جمعی از بیگناه ها و متدین ها و اهل علم ها را اذیتشون می کردن، گاهی هم به حد کشت. خب این علنی بوده. یقتل الناس، یونکل الناس، یونکل به معنی ناقص العضو کردن، دستش بریدن، عضوی را از او نابود کردن. کسی که علنی اعوان ظلمه شده، تو دستگاه ظلمه قاتل هست، منکل هست، یجوز غیبته، در اون گناهانی که از این پایین تره دیگه، یعنی نسبت به پایین تر از این گناهان علنی، یجوز غیبته. از این قاعده استفاده می شود که نظر مرحوم شیخ انصاری بر این است که اگر در گناه بزرگ متجاهره و به گناهان کوچکتر از آن متفکره، یجوز غیبته در سایر گناه ها هم. لعل هذا مراد اون کسی که میگه که متجاهر به فسق را یجوز غیبته در کل گناهانش و در کل نواقصهاش، چون متجاهر به فسق یعنی در اون گناهان علنی متجاهره، در زنا علنیه، در قتل علنیه، در سایر چیز دور از محضر انور شما عزیزان، در اینها که گناهان علنیه، این چنین آدم، خب دیگه این گناه ها بالا معروف ترین گناه هاست دیگه، دیگه از اینها پایین تر غیر اینها از اینها پایین تره دیگه، پس در اینها که علنیه یجوز غیبت اینها در کل معصیت های اینها، چون در گناهان معاصی معروفه که متجاهره در سایر معاصی که از اونها پایش پایین تره یجوز غیبته. مراد اونهایی که میگن مطلقا جایزه، مرادشون این باشد متجاهره که در معصیت های معروفه متجاهر باشه. میگه آی مردم من زنا کردم، این متجاهر به فسق دیگه. حالا الان بگرد، ما نمیگیم که خدا عمرش بده که نگرد، ما میگه، حالا میگه بله. خب حالا نه دیگه، نه ما نداره، حق نداره، اون فقط در اهل بدعت هستی هر وقت میتوان به اونها چسبون لطف فرموده، اما اینها را که بدعت اهل بدعت نباشه، چیز دیگری که ندارن حق نداریم آن نسبت ها را بهشون بدیم. تمام شد. یه مسئله دیگری هم باز اینجا داریم که فکر میکنم دیگه اونها خارجش را براتون نگم، در عبارت کاملا واضح خواهد شد، آسونم هست تقریبا. رفتیم یه چند عطر خارجش را نگفته، یک پرش فکری رسیدیم دومین موردی که غیبت جایزه چیه؟ مظلوم غیبت ظالم را می کند در مقام تظلم. این چه صورتی دارد؟ می فرماید مورد دیگر از مستثنیات غیبت اونجاییست که یک نفر ظالم مظلومی را پنهانی ظلم کرده، اذیت آزار کرده، این میاد غیبت او را میکنه، فلان کس بیرحم است، فلان کس ستمگر است، فلان کس به من این چنین کرد و آن چنان که اینا. دلیل بر این که یجوز هم از آیات دلیل خواهیم اقامه کرد، هم از روایات دلیل اقامه میکنیم که مظلوم در مقام تظلم می تواند غیبت ظالم را بکند. باز در اینجا بحث دیگرم پیش میاد، آیا مظلوم از ظلم ظالم می تونه غیبت بکنه در پیش همه کس میتونه غیبت بکنه یا در پیش اونهایی که از دست اونها کاری ساخته باشد که جلو ظالم را بگیرن، کاری در مقابل ظالم انجام بتونن بدن. اینجا باز دو احتمال است، خواهیم خون که نه، مطلقا میتونه مظلوم از ظالم غیبت بکنه ولو ظالم مخفیانه اون گناه را، اون معصیت ها را، اون ظلم ها را درباره مظلوم انجام داده است. اینم دیگه خارجش را تحصیل ندادم ها، اجمالا تلگرافی به اصطلاح شیازه مطلب دستون بیاد ببینیم از عبارت چی در میاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان مقتضى اطلاق الروايات جواز غیبت المتجاهر فيما تجاهر به. مقتضای اطلاق روایات جایز بودن غیبت متجاهر به فسق است، فيما در اون معصیت ها که تجاهر بهی، ضمیر بهی بلکه به مای موصولیه، یعنی به اون تجاهر به وسیله اونها تظاهر کرده، یعنی در اون قسمت یدود غیبتو. ولو مع عدم قصد قرض صحیح، ولو قصد قرض صحیح هم نداشته باشه، اصلا قرض صحیح را در نظر نمیگیره، غیبتش را میکنه. قرض صحیح چی باشه؟ قرض صحیح خواهد آمد که وحوه ارتداء، یعنی یه مرتبه به قصد این که غیبتش را میکنه بلکه انشاءالله به گوش او برسد درگردد، یه مرتبه نه به این قصد نه، اصلا غیبتش را میکنه. از اطلاق روایات این در میاد که غرض صحیح لازم ندارد، اصلا مطلقا یجوز. میگه ولم اجد من قال به اعتبار القصد الغرض صحیح، من پیدا نکردم کسی را که قائل بشود به معتبر بودن قصد غرض صحیح، یعنی من کسی را همچنین پیدا نکردم. اون غرض صحیح و هو ارتداء، و آن غرض صحیح ارتداء یعنی قبول ردع کردن او باشد، یعنی قبول درگشتن او باشد. عن المنکر، از اون عمل بد قرض صحیح این است که غیبت میکنیم او مرتدع باشد از منکر. نعم تقدم عن الشهید الثانی، از شهید ثانی گذشت، احتمال اعتباری قصد نهی عن المنکر، از شهید ثانی گذشت که قصد نهی از منکر معتبر است، فی جواز سب المتجاهر، اونجایی که متجاهر به فسق را کسی سب میکنه باید قصدش این باشد که به گوش او برسد مردم او را سب میکنن تا اینکه بلکه او درگردد. در جواز سب این قصد را ملاح دانست، پس اینو در جواز غیبتش هم میشود ملاح دانست، در حالتی که مع اعترافه به ان ظاهر النص والفتوى عدمه، او اعتراف کرده، ضمیر اعترافی به شهید برمیگردد، ظاهر نص و فتوا عدم و عدم اعتبار قصد است، ضمیر عدم و هم برمیگرده به اعتبار قصد غرض صحیح. خودش اقرار کرده که روایات قصد غرض صحیح را ندارد. این یه مطلب که تمام شد. مطلب دوم، و هل یجوز اختیاب المتجاهری فی غیر ما تجاهرده، آیا غیبت کردن متجاهر به فسق در غیر آن گناهی که تجاهر به آن کرده در غیر آن هم جایزه؟ صرح الشهید الثانی و غیره به عدم الجواب، شهید ثانی و غیر شهید ثانی تصریح کرده اند متجاهر به فسق را فقط در گناه علنی او غیبتش جایزه، در گناهان غیر علنیش جایز نیست. شهید ثانی و غیره چنین گفتن. و هو که ان شهید ایزن، این مطلب از شهیدم حکایت شده. این عرض می کردم که چون این دوم شهید مطلقه مراد همون شهید اول باشه، یعنی از شهید ثانی خودش نقل میکنه و بعد حکیه ان شهید ایتن. خب اینا این چنین گفتن، اما ببینیم از روایات چه به دست میاد. میگه و ظاهر روایات نافیه به احترام المتجاهر و غیر ساتر، ظاهر روایاتی که نفی میکند احترام متجاهر به فسق و غیر ساتر به فسق را، هو الجواز. از روایات در میاد که جایز است در همه گناهان او غیبت او را کرد. و تظهره فی الحدایق و استظهار کرده اون جواز را، استظهره را برکنه به جواز، و این جواز را استظهار کرده به دست آورده شیخ یوسف بهرانی در کتاب حدایقش، من کلام جملت من الاعلام، فرموده جمله از اعلام کلامشون به دست میاد که مطلقا جایز است. و صرح به بعض الاساطین، تصریح کرده به اون جواز، باز بهی برگشت به جواز غیبت، باز تصریح کرده به جواز بعضی از اساطین. اما ما چی داریم میگیم؟ ببینید ایشون چه نظر میدن. میفرمایند و ینبغی الحاق ما یتستر بهی بما یتجاهر فیه اذا کان دونه فی القبه. میگه سزاوار است الحاق بشد آنچه که پنهانی مرتکب میشود به آنچه که علنی مرتکب میشود، در صورتی الحاق میشود کرد که اذا کان دونه فی القبه، پایینتر از آن تجاهر باشد در قبه، یعنی گناه علنی را تظاهر میکنه اما گناه کوچکتر را مخفیانه انجام میده. این مخفیانه را که گناه کوچکیه میشود الحاق کرد به او گناه بزرگ، همینطور که در او غیبت جایزه، در گناه کوچک مخفیش جایز الغیبت. مثلش هم خودش میزنه، فمن تجاهر باللواطی العیاذ بالله، کسی که علنی لواط مرتکب بشه، پناه در خداوند. البته گفتم علنی مرتکب شدن که دیگه آنچنانی نیست که علنی، یعنی خودش مرتکب میشه اعلام میکنه، ابراز میکنه، دیگه مقدماتش را علنی میکنه. از این جاز اختیابه به تعرض لنساء الاجانب، جایز است به او تعرض بکنید، جایز است غیبت او را بکنیم در تعرض، در نگاه کردن به زنان نامحرم. میتونیم بگیم که اون زن نامحرم هم نگاه میکند، با اینکه نامحرم نگاه کردنش مخفیانه است، اما چون لواقش علنیه پس این کوچک الحاق میشود به اون گناه بزرگ در جواب خیبه. و من تجاهر بقطع طرق جاز اختیابه بسرقه یا بسرقه، سرقه سرقه سریعش سرقه، کسی که قطع طریق میکنه، راه را به روی مردم قطع میکنه و کاروان ها را لخ میکنه، جایز است بگیم او سرقت هم میکنه، دزدی هم میکنه. دزدی نسبت به قطع طریق پایین تره. و من تجاهر بکونه جلاد سلطان، جلادن لسلطانن، اینجونم بخونید اشکال نداره. کسی که تجاهر می کند به کونه جلاد از سلطان، جلاد آدم کش سلاطین جوره، این علنی هم هست. یقتل الناس، شکنجگر سلطان جوره مردم را می کشه. و یونکلهم، مردم را ناقص العضو می کنه. تنکیل، گفتم که ناقص العضو کردن، دست کسی را بریدن، انگشت کسی را بریدن، دماغ کسی را بریدن، گوش کسی را بریدن، اینا را تنکیل میگن. جاز اختیابه به شرب الخمر، جان بل مسله میکند، ها برای که عیب ندارد. تنکیل یعنی مسله کردن، عضوی را ناقص کردن. ها جاز اختیابه به شرب الخمر، جایز از غیبت او را بکنه، بگم فلانکس شرابکارم است، با اینکه شرابکاریش پنهانیه، شکنجه‌گر بودنش علنیه،
وقتی که او شکنجگر بودن و علن مرتکب می شود یزوز اختیاب او که او شارب الخمره ولو شارب الخمر بودنش مخفیانه است. و من تجاهر بالقبایح المعروفه، کسی که علنی قبایح معروفه را مرتکب می شود، قبایح معروفه زنا، لواط، قتل، اینجور چیزا دیگه، جاز اختیاب او به کل قبیح، پس غیبت او را در تمام قبایح جایز دیه، یعنی قبایح معروف را مرتکبه، غیر معروف را مخفیانه باشه یجور. ولعل هذا هو المراد بمن القى جلباب الحیاء، این مراد است اونجا که میگه هر کس القى جلباب الحیاء برای او غیبت او جایزه، مراد از جلباب حیاء یعنی اون معاصی معروف را مرتکب میشود. لا من تجاهر بمعصیت خاصه، نه اون کسی که یک معصیت کوچک را علنی میکنه و عد مستورن به نسبت الى غیرها، نسبت به غیر آن مخفیانه مرتکب میشود، یعنی گناه کوچک را علنی میکنه، یک گناه بزرگتر را پنهانی مرتکب میشود، حق نداریم ما غیبت او را نسبت به اون گناهی که مخفیانه است مرتکب شویم. ها، و عد مستورن به نسبت الى غیرها که بعض امال زلمه، مثل بعضی از امال زلمه، یعنی کسانی هستیم خب او میره تو دربار ظلم و جور استخدام میشود و کارهای ظلم را مرتکب میشود، اما این آدم عرم میخوره، این آدم زنا هم میکنه، این آدم دور از محضرتون کارهای نامشروع دیگر هم مرتکب میشود، ما نمیتونیم چون این متجاهر به فسق است نسبت به اعوان ظلمه بودن، نسبت به زانی بودن متستره، به اون گناه حق غیبت او را نداریم. این دو تا مطلب تا اینجا روشن. مطلب سوم ما اینه، خارجش نگفتن، گفتن که بعضی خارجش را سر عبارت خواهم گفت، اجمالا میگم خارجش. آیا ببینیم، میبینیم که کسی مرتکب یک گناهی هست، ممکنه یه محملی او دارد و ادعای حمل بر صحت را میکند و این ادعایش ولو این ده بس ثابته، ولی این ده کل ثابت نیست، بازم میتونیم غیبتش را بکنیم یا نه؟ این جای حرف است، حق نداریم غیبت او را بکنیم. مثلا اعوان ظلمه شده، خودش ادعا میکنه من مجبور شدم، من وادارم کردن، از من درخواست کردن، رد، جواب رد نتونستم بگم، شدم. آیا ما باز غیبت او را میتونیم بکنیم؟ میگه نه، حمله بر صحت بکن، مگر اینکه دروغش علنی باشد. ها، ببین این مطلب رو میخوام استفاده کنیم. ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبیح بعنوان انه قبیح، کسی که قبیح را مرتکب بشود بما هو قبیح، اما فلو تجاهر به، اگر تظاهر به قبیح بکنه، ما اظهار محمل له، محمل له، یک محمل یعنی محل مورد صحت، یعنی حمل در صحت، یه همچون اظهاری میکنه. لا یعرف فساد، لا یعرف فساده الا القلیل، فساد ادعای او را نمیفهمد مگر بعضیا، همه نمیفهمند که این دروغ داره میگه. کما اذا کان من امال ظلمه، مثلش هم گفتم، مثل اینکه این آدم از امال ظلمه است، و ادعا فی ذلک عذرا، ادعای عذری میکند که مخالفا للواقع، خلاف واقع است، منتها این که ادعای خلاف واقع میکنه همه نمیفهمند، او غیر مسموع منه، یا اینکه عذری را ادعا میکند که غیر مسموع است از آن، یعنی این عذر پذیرفتنی است از آن. لم یعد متجاهرا، این آدم متجاهر به فسق شمرده نمیشه، جایز و غیبه نیست، چون محملی در عمل خودش داره پیدا کرده، و ما هم این محمل را همه نمی فهمن که دروغه، بعضی ها می فهمن خلاف واقع است. نعم لو کان اعتذاره واضح الفساد، بلی اگر عذر او واضح الفساد باشه، یعنی همه بفهمن که دروغه، لم یخرج عن المتجاهر، در این صورت از متجاهر به فسق بودن خارج نمی شود. این میگه که آه من مجبور کردن، من شکنجگر شدم، معلومه که همه میگن دروغ داره میگه، مثلا برای همه روشن باشه این متجاهر به فسق. مطلب چهارم، اینم یه مختصر خارجش را میگم که اینجا قابل تطبیق باشه، چون اگر نگم یه خود بزنید. یه نفر در روستای خودش متجاهر به فسقه، اما در یک ده دیگر متفکره، در شهر متفکره، یا یه نظر تو محل خودش علنی فاسقه، اما تو زیارتی که رفته اند پیش رفقای زوارش این متفکره، آیا تو روستایش چون متجاهر به فسق جایز و غیبه، اما پیش اون قومی که پیش اونها پنهانه علنی گناهانه میکنه جایز است غیبت او را بکنیم یا نه؟ میفرماید که یه احتمال است بلی، یه احتمال است که نه. نه اشکالش را خواهیم گفت، این مطلب را میخواهیم زنده کنیم از این عبارت. ولو کان متجاهرا عند اهل بلدتهم، علنی فاسق میان اهل یک شهر، او محلتی بلده یا محلتی این ندارد، شهر خودش یا محله خودش یا یک محله یا یک شهر، مستورا عند غیرهم، اما متفکر است در غیر اهالی اون محل، هل یجوز ذکره عند غیرهم، آیا غیبت او جایز است پیش غیر اهل محل خودش؟ ففیه اشکالون، چرا اشکالون؟ علتش اینه، من امکان دعوا ظهور روایات رخصه، ممکنه ادعا بشود روایات مجوز ظهور دارد، فی من لا یستنکفو عن الاطلاع علی عمله مطلقا، در اون موردی که از عملش استنکاف ندارد مطلقا، اعم از این در بلد خودش باشد یا غیر بلد باشد، او غیبتش هم از جایزه. اما فرد متجاهر فی بلدن، ای بسا بعض متجاهر به فسق در یک شهر هست، متفکر فی بلاد القربه، او متفکر است در سایر شهرهای قریب، سایر موارد، او فی طریق الحج و زیاره، یا در راه حج و زیارت این آدم متفکره، ولو تو ده خودش متجاهره، ما نمیتونیم غیبت او را در میان رفقای زوار کاروان هم مرتکب بشویم، اونجا متجاهره، اینجاست که متفکره. لئلا یقع عن عیون الناس، تا اینکه از چشم مردم نیفته، و بین جمله فحیث کان الاصل فی المؤمن الاحترام علی الاخلاق، چون اصل در مؤمن باید محترم باشد مطلقا، الا ما اخرجه الدلیل، وجب الاقتصار علی ما تیقن خروجه، پس باید اقتصار بکنیم به اون موردی که یقینا خارجه، اون کجاست؟ غیبت او را در ده خودش که علنی فسق را مرتکبه، اونجا جایز است غیبتش را بکنیم، در شهر دیگر متفکره حق ندارن غیبت او را بکنیم. نتیجه اینه، هل احوتو الاقتصارو علا ذکر المتجاهر بما لا یکرهو لو سمعه، اقتصار میکنیم به اون موردی که بدش نمیاد اگر بشنود، چون ده خودش علنی مرتکب دیگه بدش هم نمیاد، ولا یستنکفو من ظهوره للغیر، استنکاف و خودداری ندارد از ظهور آن عیب برای غیر، نعم لو تعذا من ذمه بذالک، اگر از مذمتش اذیت میفته از گفتن ما، بذالک مشاریش یعنی از گفتن، اگر اذیت میفته دون از ظهوره، از ظهورش نها، لم یقده فی الجواز، خب این آدم علن فاسقه، از گفتن ما هم به عنوان تنقیص و مذمت بدش میاد، میگه نگید، نه به عنوان اظهار کردن، چون اظهارش را اصلا خودش امکان ندارد، پرده حیایش دریده شده، اما به عنوان مذمت بدش میاد، اگر این چنین باشد صد بارم بدش بیاد، به عنوان مذمت که عنوانش توفه هیچ عیبی ندارد. نه ها؟ نه ام لو تعظا من ذنبه بذالک، از مذمت او با این گفتن، من حرف جره دون ظهوره، یعنی لا یتعظیم من ظهوره، از ظاهر کردنش ناراحت نیست، از مذمت کردن که یه نفر به عنوان مذمت میگه از این اذیت میکشه، لم یک دهتیل جواز، این اذیت افتادن عیبی نمیرسند در جایز بودن، یعنی جایز است در اون صد بارم اذیت بیفته. ولذا جاز سبهو بما لا یکون کذبن. پس بدین جهت سب متجاهر به فسق جایز است، ولذا بدین جهت سب متجاهر به فسق جایز است به آن حرفهایی که دروغ نباشه. متجاهر به فسق دوزده، متجاهر به فسق شارب الخمره. جایز است که به او بگه ای شارب الخمر، آخه اون کیفیت سب اینه دیگه، در مقام در مقام مذمت و تنزیسه جازم آی شارب الخم آی دوست راسته. او ولو این که علنی مرتکبه، از مذمت بدش میاد، از اظهار و از افشایش بدش نمیاد، چون متجاهل به فسقه او احترام ندارد، سبش جایز است. ها بدین جهت جایز از سب او بیما با آن چیزها، سب جایزه که لا یکون کذبن، ها دروغ نه، با اون عیبهایش که با اونها او را سب بکنه. و هازا هو الفارق بین سب و الغیبه، این فرق است بین سب و غیبت. حیث ان منات الاول المذمه و تنقیص، منات اولی که سب باشد مذمت کردن و تنقیص کردنه، فیجوزو پس جایز سب بشه. اما و منات ثانی، منات غیبت ثانی یعنی غیبت چیه؟ اظهار و عیوبه، اظهار کردن عیوب آن. فلا یجوزو الا به مقدار رخصه، پس اظهار عیوب آن جایز نیست مگر به مقداری که جایز است. مثلا تو روستا علنی فاسق است، در اون روستا یجوز و اختیابو، اما در یک ده دیگر که متستره در ده دیگر لا یجوز اختیابو. اما سبش چطور؟ سبش جلو رویش یا غیر جلو رویش، چون دیگه سب جایز است به عنوان افشا ندارد، که سبش جایزه در مقام تنقیص و مذمت است. از ثانی دومین موردی که از مستثنیات غیبت است، تظلم المظلومی و اظهار ما فعل به ظالمو، اظهار ظلم کردن مظلوم است و اظهار آن چیزی است که فعل به از ظالمو، آن عمل را ظالم درباره مظلوم انجام داده. به این کان متسترن بهی ولو ظالم مخفیانه اون ظلم را انجام داده، کما ازا ضربه فی اللیل الماضی، چنانچه ظالم مظلوم را شبی گذشته زده، و شتمه پنهانی به او فحش گفته، او اخذ ماله مال او را گرفته، جاز از ذکره بذالک عند من لا یعلم ذالک منه، جایز است این ظلم ظالم را پیش کسی که نمیدانست پیش او صحبت بکنه، بگه فلانکس به من فحاشی کرد، فلانکس به من اذیت کرد، سیلی زد. اینا چرا دلیل در جوازش چیه؟ آخه این خودش هم غیبته دیگه، غیبته. میگه اینقدر آدم نامرغوبی است که به من فحش گفت، به من زد. لظاهر قوله تعالی ولمن انتصر بعد ظلمه، ولمن انتصر بعد ظلمه، در سوره شوراست این آیه که سوره 42 باشد ظاهرا. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، کسی که انتصار کنه، انتصار یعنی طلب نصرت کردن، به عبارت اخرى انتقام کشیدن، عوض کردن، کسی که عوض بکنه بعد از ظلمه، بعد از آنی که مظلوم شده است، فاولئک ما علیهم من سبیل، برای اونها مانعی ندارد. سبیل یعنی مانع، یعنی کسی که عوض بکند بعد از مظلوم شدن عوض ظلم ظالم را انجام بده، غیبت کردنم یک نوع ظلم دیگه، عوض ظلم ظالم را میکنه بعد از مظلوم شدن، فا اولای که ما علیهم من سبیل، یعنی برای اونها مانعی ندارن. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، مانع و سبیل برای کسانی است که در مردم ظلم میکنن و یبغون فی الارض بغیر الحق، در روی زمین بغی میکنن ناحق، لهم عذاب علیم، برای آنان است عذاب دردناک. پس اینجا چی گفت؟ فرمود که ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، کسی که مظلوم شده و عوض میکنه، انتصر به معنی انتقام گرفتن و عوض ظلم را کردن، مراد طلب نصرت این معنا نیست ها، کسی که عوض ظلم را میکند بعد از مظلومیت مانعی نداره. فان تفسیر القومی، قومی از تفسیر قومی چه و قوله تعالی، یکی هم این آیه، ما یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خدا دوست نمیدارد علنی بدی کسی را گفتن مگر از کسی که ظلمه، مظلوم واقع شده، او میتونه جهر بسو کنه بالقول از ظالم. و اینجا که خداوند دوست نمیدارد، یه وقت فکرم نکنید که یعنی این کراهت و استحباب و اینجور، نه، این در مقام تشریع است. لا یحب الله یعنی یحرم الله، خداوند حرام میکند جهر بسو را مگر از کسی که مظلوم باشه. نه دیگه، فقط مظلوم در مقام انتصار و عوض کردن میتونه غیبتش را بکند. جناب علی، سوال. ما هم گفتیم که چون در مقام تشریع به خاطر هم که ذهنتون نیاد، گفتیم که لا یحب الله در مقام این نیست که یعنی خدا خوشش نمیاد، یعنی کردیدم کردید، نه. فان تفسیر القومی، در تفسیر قومی چنین دارد، ای لا یحب ان یجهر الرجل بالظلم و سوء و یظلم، خداوند دوست ندارد مرد علنی انجام بده به ظلم و بدی و ظلم بکند، یعنی این هر سه معنا دارد، ان یجهر الرجل بالظلم یعنی علنی یظلمه، هر سه معنا دارد، علنی درباره ظالم ان یسعه، علنی درباره ظالم ان یظلمه، یعنی خداوند دوست ندارد مردی را ظلم کنه، بدی کنه، ظالم باشد، الا من، مگر از کسی که ظلمه، او مظلوم شده باشد، یعنی مظلوم یجوز له ان یظلم از ظالمه به غیبت کردن و ان یسعه از ظالمه غیبت کردن باز به ان یظلم از ظالمه به انهای دیگر، تا اطلقه ان یعارضه بالظلمه، پس اینجا مطلق است که مظلوم معارضه بکند او با ظالم بالظلمه، به ظلم کردن، او ظلم کرده، این غیبت کننده، غیبت هم خودش یک نوع ظلمه دیگه، ظلم در مقابل ظلم، مقابله به نصف میکنه، او سیلی زده، اینم غیبتش را میکنه. پس خداوند دوست ندارد کسی به دیگری ان یظلمه، ان یسیعه یا سایر ان یعزیه الا من ظلمه، مگر از کسی که مظلوم واقع شده باشه. و ان تفسیر العیاشی انه، این روایت خیلی خطرناکه، گوش کنید، از تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام داره، من اضاف قوما فأساء اضافتهم، کسی که مهمانی بدهد یک قومی را، فأساء اضافتهم، مهمانی آنها را بد انجام بده، خوب پذیرایی نکنه، فهو ممن ظلم، این مهمان مظلوم شد، فلا جناح علیهم فیما قالوا فیه، مانعی ندارد در باره صاحب خانه هرچی بیه، یعنی در اون باره بگن دیگه، بیان بگن که بابا برد آش رشته فنا در خدا. بلا فاصله آخوندن که بعد از نهار یه استلقا باید بکنه، فوراً هم خوابش میبره، آشریشتم که حل نشده، فوراً تو خواب میراث میره، آسمان ها میره، بیدار که میشه بابا این چه مهمانی بود، آشریشتم ها پر کرد تو شکم ما. یسوس چرا مظلوم شدیم دیمان؟ البته تمام کردیم، منم تمام کردیم، کلمه دعا اصلاً که منم تمام میکنم. البته اینو به این شوری هم قبول نخواهیم کرد، در روایت باید توجیه بکنیم، این ظاهر روایت اینه و هذه روایه میفرماید که و اونو بخونید و لهو داره دم از شما داره و هذه روایه و این وجب توجیه ها خواستم بگم اون لهو غلط است، اصلا ارتباطی ندارد، میدونم دیگه ها. اون لهو رو خط بزنید میبینید که هیچ کدوم نتونسته ارتباط بدید و هذه روایه و این وجب توجیه ها، اون لهو رو خط بزنه ولو توجیهش واجبه. چرا؟ اما به حمل الاطاعه اما ما یکون ظلمن و حکم به احترامهیم، مراد از اطاعه اضافه نه اینکه مهمانی یا خوب پذیرایی نکرده باشد، نمیشود اونچه غیبتش را کرد، ولی مهمان دعوت بکنه احترامش را به جا نیاورد، از احترام بیاندازه اونجا یجوز او به غیر ذلك یا غیر اینجور چیزا الا انه دالت علی عموم من ظلم فی الآیت الشریفه، لیکن این دلالت دارد که عمومیت داره، هر کس مظلوم شد مظلوم از ظالم میتونه غیبت بکنه و ان كل من ظلم فلا جناح علیه فیما قال فی الظالم، مانعی ندارد آنچه که در باره ظالم بگه و غیبت ظالم را بکنه حتی در این حدودش. بمونت سر از ظالم.